سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع فریادهای فاطمیه بر سر جامعه دینی، قم، هیئت سارالله، سال 98، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر کسی از دین ما خبر نداشته باشه و به این شیوهی که ما در فضای دینداری، در فضای جامعه خودمون با دین آشنا میشیم، اینجوری آشنا نشده باشه، به عنوان یک بررسی کننده، به عنوان یک توریست آمده باشه، بخواد مطالعه کنه جامعه ما و دین ما رو، همین الان رسیده از این طرف دنیا یا اون طرف دنیا، اصلا با حقیقتی به نام دین یا اسلام به طور خاص، آخرین پیامبر یا اهل بیت آشنا نباشه، بخواد بیاد ملاحظه بکنه وضعیت جامعه دینی ما رو، چیزهایی که ابتدا به چشمش میخوره چیه؟ خیلی ساده است، جواب پیچیده ای نداره. امروز اگر کسی بیاد، اولین پدیده با عظمتی که از مسلک ما به چشمش میخوره اربعینه، به تبع عاشوراست و بعد فاطمیه است. او در گزارش خودش خواهد نوشت که مؤثرترین بخش‌های دین در وجود این آدم‌ها که به خاطرش دور هم جمع میشن، گریه میکنن، فریاد میزنن، سینه زنی میکنن، عشق میورزن، مسافرت میرن، ماجرای مظلومیت اهل بیت آخرین پیامبر است. یه همچین چیزی رو میبینه. هست یا نیست، این که یک واقعیت دیگه. بعد بخواد در کنار این پدیده، یعنی سوگواری ما، تأثیرپذیری ما از مظلومیت اهل بیت، پرداختن به مظلومیت اهل بیت، تجمع ما بر موضوع محبت اهل بیت، زیارتها مثل اربعین و کربلا، مثل مشهد مقدس، از این بخواد عبور کنه، پدیده بعدیش نماز جماعت. یک کسی بیاد در جامعه ما بخواد آثار دینی رو ببینه، یک بزرگترین منطقه دینی، بزرگترین ساختمان و مجموعه دینی، حرم امام رضا علیه السلام میبینه، محبوب ترین مکان دینی کربلا رو میبینه، احیانا مکه و مدینه رو میبینه به عنوان قبلگاه، و تجمع ما برای این بقات متبرکه، و بعد توی شهر از دین ما اثر دیگری بخواد ببینه، مساجده. میگه این چیه اینجا؟ گنبد داره، بلندگو داره، مردم جمع میشن، روزی 3 مرتبه جمع میشن. بله، اولین تظاهرات دینی که از دین در جامعه ما خودشون نشون میده همین محافل اهل بیتی و مساجد. بیاد از قم عبور کنه، دیگه خودش متوجه میشه که این خانه ای که این مجتمعی که در مرکز شهر هست حتما یکی از فرزندان باز هم پیامبره. بله درسته. جمع میشن مردم توش، زیارت میرن. بله خب دیگه یک کمی چشمشو به چرخونه، جمعکران رو هم میبینه. اینجا هم به اشاره یکی از فرزندان رسول خداست، به قداست او و نام او و یاد او قداست پیدا کرده. خب و مساجد رو میبینه. همین دوتا گزارش. بابا یک کسی کورم باشه بیارنش به عنوان یک بررسی کننده در جامعه دینی، جامعه ما رو بخواد ببینه، بزرگترین جلوه های دین در جامعه ما همین هست دیگه. اصلا نابینا باشه، ولی که کسی که چشم هم داشته باشه، یک بررسی کننده، مطالعه کننده رفتار دینی ما در جامعه است. بعد حالا نوبت برسه به این که این دین توی رفتار تک تک ما چه اثراتی گذاشته، تو روحیات ما چه اثراتی گذاشته، اونا بحثای بعدیه. بزرگترین مهمترین موضوع تأثیرگذار در جان ما، والا به خدا نماز که نیست که، ما نماز میخونیم، رفع تکلیفی میخونیم دیگه، یه هر کسی اینو میفهمه دیگه، همه عاشق نماز که نیستیم که. ولی با امام حسین چجوری ارتباط داریم؟ با حضرت زهرا سلام الله علیها چجوری ارتباط داریم؟ معلومه دیگه، اینو هر کی میفهمه. اولین جلوه های عمیق اجتماعی، اولین جلوه های اجتماعی که عمیقاً در جانها تأثیر داره، بقای متبرکه، محافل مربوط به اهل بیت، بقایی که مربوطن به اهل بیت، اینا همین جلسه شما یه نمونش. موضوع این جلسات چیه؟ مظلومیت اهل بیت، درسته؟ موضوعش که یه بحث اعتقادی که نیست که، موضوعش یه بحث احکام شرعی که تو رساله می نویسن که نیست که، موضوعش حتی مناجات و ارتباط با خدا که نیست که. شما که برای مناجات الان نیومدید اینجا که، عاشورا هم که محل مناجات که نیست که، حالا کنارش دو تا دعا هم میکنن. محافل ماه رمضان همتون میبینید که چقدر از عاشورا و فاطمیه کم رونق داره. شب قدر هم به نام مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ما اونجور رونق میبینیم درش، و درش باز ذکر ابا عبدالله الحسین تأثیرگذارترین بخش شب قدره. هر کی کورم باشه بیاد اینو میفهمه دیگه. روز اول هر کسی بیاد معاینه بکنه جامعه ما رو، میگه تأثیرگذارترین بخش از دین در این جامعه مظلومیت اهل بیت، و تاثیرگذارترین بخش، آقا شما 13 به درم ممکنه بری تفریح، ولی دیگه زجه نمیزنی برای 13 به در که، شد شد نشد به جهنم. وقتی هم که میری که گریه نمی کنی از صمیم دل، های های عشق بریزی که، خودتو که نمیزنی که، برای بقیه خرج نمی کنی که، رسمته. این آنچنان در جانت نفوذ نداره که، تازه اگه اهل 13 به در باشه، ولی این رابطهش با جان شما معلومه. اگر من نخوام بیشتر از این طول بدم این گزاره کلیدی رو که برای بحث هست، اون شب که بره خونش میگه خب من تأثیرگذارترین بخش دین رو مظلومیت اهل بیت دیدم. مظلومیت اهل بیت یعنی چی؟ یک امامان و خوبانی، یک خوبانی اینا دارن به عنوان اولیاء خدا، مظلوم واقع شدن توسط جامعه، در جامعه مظلوم واقع شدن، جامعه اینا رو غریب گذاشت. زیرش یه خط ملاحظه احتمالاً بنویسه که احتمالاً در معارف دینی اینا قوی ترین رشته علمی روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسیه. بعد میاد تو حوزه های علمیه میبینه اصلا خبری نیست. بابا چی کار داری میکنی؟ فاجعه، فاجعه علمی. اون قسمت اولو که دوستان پذیرفتن دیگه، بله. نگاه میکنه، بعد که نگاه نکرد، بعد که قضاوت نکرد، روز اولم هر کسی اینو میفهمه. ما جانسوزترین لحظه هامون عاشورا و فاطمیه است، عمیقترین عشق ما و احساسات ما نسبت به این دو بزرگوار و دیگر اولیاء خداست که موضوعش هم دقیقا مظلومیته. مظلومیت هم یعنی نه اینکه یه نفریشون رو ترور کرده، غریب شد در جامعه صدر اسلام، غریب ماند. آن جامعه‌ای که ظلم کرد، چرا ظلم کرد؟ چرا به اینجا رسید؟ چگونه شد؟ پس این بچه‌هایی که اهل این دین هستن، مهمترین دانششان چرایی مظلومیت اولیاء خداست که چنقدر بهش عشق می‌ورزند. خب اگه این چرایی باشه، پس اینا همه عدم فوق تخصصهای جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی هم دیگه، نمیشه که نباشن که. میشه نباشن؟ شما باور میکنی؟ شما باور میکنی هر طلبی 50 واحد، 10 واحد روانشناسی اجتماعی، 2 واحد جامعه شناسی نخونده باشه؟ آخه نخونده باشه که پس نمیشه که. آخه اینا بابا، اینا موضوع جدی دینشون، عمیق‌ترین موضوع دینشون که موجب تجمع، موجب خرج کردن، موجب این بقاع متبرکه است. 50 سال پیش اومده باشه این حرم کوچیکه، حالا 10 برابر شده، بزرگتر شده. اول باید اینجا توسعه پیدا بکنه، بعدن خانه های ما. خب اینا رو که میبینه دیگه، بعد میگه خب موضوع ارتباط اینها با اولیاء خدا چیه؟ عرفانیه؟ نه بابا، بحث مظلومیته. مظلومیت یعنی چی؟ یعنی در اون جامعه غریب موندن. خب اینا سعی نمی کنن بفهمن غریب موندن اصلا یعنی چی. آقا من از شما سوال میکنم، یه امام، یه ولی خدا، یه آدم خوب در یه جامعه غریب میمونه یعنی چی؟ کشکیه. پس تو چرا داری گریه میکنی؟ پس چرا جدی گرفتی این دینو؟ تصادفیه، مسخره بازیه. آقا یه جامعه در چه شرایطی آدم خوبشو میکشه؟ آقا اینو باید بدونی دیگه، ندونیم که دیگه. آقا پس برای چی داریم حسین حسین میکنی؟ یه آدم بدی میاد میزنه به یه آدم خوب، اینجوریه؟ شما یه نفرتون تا حالا یه بار اینجوری گریه کردید؟ برای حضرت زهرا سلام الله علیها یه بار تا حالا اینجوری گریه کردید؟ یه آدم بد اومد یه چاقو زد به یه آدم خوب؟ این که چه تصادف که؟ یه هم سرصدا داره؟ اصلا یه گریت میاد برای یه همچین امامی؟ نمیشه. ما حالا ما که داخلی بحث بکنیم، اون خارجیه که اومده از کره مریخ هیچی سر در نمیاره، اومده دیده قسمت اصلی دینمون اینجاست، اونو کاری نداریم. خود ما که ما هم با هم دیگه صحبت بکنیم، ما که خبر داریم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ما که خبر داریم این مودت اجر رسالت قرار داده شده. بعد این مودت نشد، بلکه ضد مودت شد. به قول معصوم اگر سفارش کرده بود الا الاداوت ذل قربا، اداوت با ذل قربای من داشته باشید، بیشتر از این نمیتونستن خیانت بکنن. چی میشه اینجوری میشه؟ یه جامعه چی میشه اینجوری میشه؟ یه جامعه چجوری میشه که اولیاء خدا توش مظلوم میشن؟ اون آدم بیلمز پرت مریخی اومده باشه روز اول اینو میفهمه، شب تو گزارش خودش مینویسه اینا علل قاعده چون مظلومیت یک ولی خدا در جامعه براشون عمیق‌ترین موضوعه، حتما دانششون هم در این باره بیشترین دانشه، پس اینا حتما تخصص جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعیشون بالاست. خبر نداره، ما دو واحد هم درس تو این زمینه نمیخونیم تو حوزه. اجمالاً هممون یه چیزایی متوجهیم ها، ولی میدونی من که بلد نیستم چی بگم. ما به دلیل این روزه ها، ما به دلیل قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، نه به دلیل قرآن، به دلیل اطرتی که خون دادن پای آیه های قرآن، باید درکی داشته باشیم از فعل و انفعالاتی که در یک جامعه رخ میده، که در اون جامعه ولی خدا مظلوم واقع میشه یا در اون جامعه ولی خدا قدرت پیدا میکنه. ما خودمون جامعه ایم، جامعه ای که بناست ولی خدا در میان ما قدرت پیدا کنه، جامعه ای که بناست ولی خدا در میان ما غریب نشه. ما خودمون جامعه ایم الان، ما که خونسا نیستیم که فقط نظاره‌گر تاریخ باشیم، ما الان خودمون یه جامعه ایم. یه جامعه به کجا میرسه که صدای ناله دختر پیغمبر رو میشنوه تکون نمیخوره؟ چرا؟ پس اینا همه جامعه شناسن، حداقل این چیزا رو تو جامعه میدونن. من نمیتونم از طرف اون ناظر خارجی باور کنم که دانش جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، کلن علوم اجتماعی در حوزه دانش ضعیفی باشه، و نمیتونم بپذیرم این جزو قوی ترین و محوری ترین درسهای آموخته شده توسط جوانان این جامعه نباشه و تو دانشگاه ها اینا رو تبیین نکرده باشن، تو مدرسه ها اینا رو توضیح نداده باشن. حالا آقا اینجوری که نیست، نسبت به این که اینجوری نیست شما یه چیزی بگو. واقعا اینجوری نیست؟ واقعا تو مدرسه های ما اصلا برای دانش آموزا توضیح نمیدن که چی شد جامعه چی میشه که بعد از 50 سال به اینجا میرسه که ابا عبدالله حسین و قربت الله بکشه؟ که هیچی، این به جای خودش محفوظ از زهرا سلام الله علیها رو صدای گریش و زجش رو جواب ندن اون بعد دو ماه. یعنی شما میگید اینا رو تو مدرسه ها درس نمیدن؟ نه دیگه، میگن یه آدمای بدی بودن اومدن زدن رفتن. تحلیل من اینه که خیلی ناجوان مردیم. ما سر سفره امام حسین زنده ایم، همه چیمونو از سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها داریم برمیداریم. یعنی اینا رو با همدیگه بحث نمی کنیم؟ یعنی این خودش یه جور قریب گذاشتن حضرت زهرا نیست؟ خیلی بی‌انصافیه. اینو حتما به خارجی ها نگیده. اگه خارجی ها اومدن گفتن شما علال قاعده باید دانش جامعه شناسیتون خیلی بالا باشه، گفت بله بله هست. آخه من میبینم شما هی جمع میشوید دور هم، مسجد محل تجمع است، یعنی محل شکل دهی جامعه هست. حالا تو اینا رو شنیدی کم نیارا، بگو بله بله ما کلن جامعه شناسی، میدانید که کم نیار خیلی ضایع میشه. اصلا کلن برای همه ائمه جماعات ما بده بگن که ما جامعه شناس نیستیم. مثلا شما فکر میکنید داشته باشیم ما یه امام جماعت که جامعه شناس نباشه؟ چجوری یه جریان در جامعه راه میفته رو بلد نباشه؟ نه ازشت اصلا نگوی حرفا رو. حکومت نظامی جایی میشه میگن آقا تجمع نکنید.
حکومت نظامی قدرتشون رو میخوان تو دنیا دیکتاتورها، میگه تجمع نکنید. اسلام ما دینیه که رو میفرماند روزی سه مرتبه تجمع بکنید. آقا شما با این تجمع چی کار داری؟ مگه میشه درباره فلسفه این تجمع 10 تا کتاب درسی امام جماعت ها نخونده باشن، دو تاشو به مردم نگفته باشن؟ اصلا باور نمیکنم.
خیلی برخورد سطحیه با دینه. مسجد محل عبادت فردیه. خب چرا لطیفه میگه ایام سوگواری ایام اعزاز نباید بخندونی جوکه، نباید بگی که فدات بشه مسجد که محل عبادت فردی نیستش.
از اهل بیت برید اونورتر چجوری داره جامعه سازی میکنه. اولین کاری که پیامبر اکرم در مدینه انجام دادن چی بود؟ مسجد ساختن. همه چیز بر محور مسجد بود. روزی سه مرتبه، حالا روزی پنج مرتبه بوده، حالا خلاصش کردیم فعلا روزی سه مرتبه. دور هم باید جمع بشید. بعضی از ماها برای این حرفا رو میشنویم، برای اولین بار نگاه میکنیم به نماز جماعت. راست میگه ها، گفتن نماز جماعت ما داریم جمع میشیم ها. بابا تو دوزاری چرا انقدر دیر میفته؟ چی کار کردن با مغز ما که ما رو میبرن به نماز جماعت بعد میگن متوجه نباشی جماعت ها، فکر کن داری تکی نماز میخونی، نبین جمعیت رو چی کار داری؟ و موفق شدن این القاعات شوم رو در ذهن ما بیافکنن. ناجوان مردانه ما کلمه امام جماعت که تقریبا فارسیه ترجمهش کردیم به فارسی، گفتیم پیش نماز. انگار خدا دین بلد نبود بگه امام الصلات مثلا. امام جماعت یعنی رئیس گروه، تبدیلش کردیم به پیش نماز که وقت گروه شکل نگیره ها. ایشون رئیس نیست دا، نماز تو بخون برو، شما هم پراکنده بشید. بابا به خدا اینا یه حکمتی داره دور هم جمع شده. اینم به نفع روانشناس چی ببخشید روانشناسان جامعه شناسان ارجمند. بله خیلی جالبه، خیلی جالبه. ما با کمک علم اخلاق یه مقدار روانشناس شدیم در علوم اسلامی. علم اخلاق میدونید یه کمی کمک میکنه به اون بنیه معرفت نفسی و به اون بنیه خودشناسی و اینها، ولی چه دانشی در اسلام در حوزه های علمیه داریم که کمی به جامعه شناسی ما کمک کنه؟ من نمیگم بریم کتاب های جامعه شناسی دانشگاه رو بخونیم. چی بریم بخونیم؟ اینجا برای اینکه یه مقدار انسان رو بشناسیم میریم جامعه و سعادت میخونیم، معراج و سعاده میخونیم، حجت البیضا میخونیم. اونجا یه کمی از نفس صحبت کرده، از قوای اربعه‌ای که وجود داره، تعادل این قوا چی میشه، قوه غضبیه چیه، قوه شهویه چیه، یه کمی معرفت نفسمون، دانش‌هایی که بالاخره توی زمینه علم نفس هست کمک میکنه به این دانش‌ها. یه کمی مسائل تربیتی بلدیم، مثلا میگیم که تربیت اسلامی کدوم درس اخلاق، درس اخلاق داریم ما، درس اخلاق، درس اخلاق یعنی تک تک آدم ها چجوری باید هر کدوم تربیت بشن. درس جامعه، جامعه میخوام بشناسم جامعه رو، جامعه چه مرگشه که یه دفعه حضرت زهرا رو تنها میذاره؟ تو رو خدا به تاریخ توهین نکنیم، تو رو خدا نگیم تصادفی پیش اومد، تو رو خدا خون حضرت زهرا رو هدر ندیم، تو رو خدا توهین به خدا نکنیم، بگیم خدا هیچ کارت حکمت نداشت، زدن داغون کردن همه چیز رفت، نگیم الکی اینجوری شد، بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها خرج مسئله مهمی شد، یه حقیقت بسیار بزرگی رو از جامعه با خون خودش که جز با خون خودش نمیتونست بیان کنه بیان کرد. تو رو خدا به احترام بذاریم به خدا، به حضرت زهرا، به پیغمبر، نگیم الکی شد این اتفاق، بگیم داستان داشت، این داستان برای همیشه تاریخ باید درس باشه، عبرت باشه. همون جوری که نفس انسان
یه موجودیه، نفس اماره به سوء داریم، نفس لوامه داریم، نفس مراتب مختلفی رو میتونه طی کنه. جامعه هم بعضی وقتا مرض داره، بیماری داره، جامعه گاهی از اوقات بیمار میشه. خون حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد برای اینکه این بیماری به تاریخ معرفی بشه. جامعه بعضی وقتا یه مرگش میشه. چه مرگشه که صدای ناله های از زهرا رو میشنوه جواب نمیده؟ من فکر میکنم اگر یه کسی بیاد با جامعه اسلامی آشنا بشه، همین جامعه ما ببینه، همینجوری تو هوا میگه که اینا جامعه شناسای خیلی خوبی هن. چون مسئلهشون اینه، مسئلهشون یه مسئله اجتماعیه. شما هیچ وقت برای درس اخلاق بر نمیدارید خرج بدید، پول جمع کنید، بریزید وسط، تو رو خدا بیاد خودسازی، خودسازان ارجمند، من شامتو میدم، خودسازان ارجمند، همه بیاد یه لباسی بپوشید. نه این حرفا چیه؟ شما این مایه‌ای که برای اهل بیت میذاری، برای کربلا میذاری، برای ولی خدا میگذاری، که در متن یک حادثه اجتماعی، نه اونم حادثه تصادفی، حادثه‌ای که حقایق بزرگی رو داره مطرح میکنه که جز با خون اولیاء خدا این حقایق نمیشده بیان بشه. این از مقدمه کلام. حالا زیاد شلوغش نکنیم، زیاد همه مشکلات جهان اسلام و تاریخ اهل بیت رو نخواهیم حل بکنیم، جامعه شناس هم نمیخواهیم بشیم یه دفعه تو این چند شبه. حالا بریم سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. ما فعلا سر سفره مادر نشستیم. مادر شما به ما بگو این جامعه شما چه مرگش بود؟ فریادهاتو میخوام بشنوم بر سر جامعه. اصلا مشکل حضرت زهرا سلام الله علیها یکی دو نفر نبود. رفقا تو رو خدا مسئله رو یکی دو نفره نکنید. حالا اینجا خوشبختانه ممنوعم هست به اقتضاعات زمانه اسم یکی دو نفر آوردن برای اینکه ذهنت بره سر مسائل کلانتر. در مورد ابا عبدالله الحسین هم وقت فکر نکنی مسئله یه دونه عمر سعد بوده، یه دونه عبیدالله و شمر و اونورم یزید، چهار نفر بودن عزیز. مسئله به همین سادگی بود؟ اون مدینه ای که حضرت دیگه جا نداشت، اون مدینه چی؟ اون مکه ای که حاجیایی که همراهی نکردن با ابا عبدالله الحسین چی؟ اون بصره ای که سر راه امام حسین تقریبا بودن، کمک نکردن، نماینده از دو کشتن چی؟ اون کوفه ای که آماده بود یه دفعه رنگ عوض کرد چی؟ اون مردمی که با تجهیزات شخصیشون اومدن امام حسین رو بکشن، بعضیا گریه میکردن ما پول نداریم اسلحه بخریم، بهشون گفتن سنگ بزنید چی؟ من میخوام از طلبه ها ببینم چند تا پایان نامه نوشتیم در مورد این که چی میشه که فقرا علیه یک امام قیام میکنن در یک جامعه. این مسئله شخصی بوده، قضیه شخصی است، فقط هم در مورد یه تاریخی یه منطقهی صادق بوده. این عقل بشر نباید بیاد در خدمتش قرار بگیره؟ خون امام حسین پاش ریخته، آخه فدات بشم، آخه رحم کن، خون امام حسین پاش ریخته. این حرفا ارزش پژوهش نداشت؟ این دوستان جوان ما الان به ما میگن که وای چه خبره، ما نمیدونستیم، فکر کنم اینا رو همه رو میدونن. خب آقا اگه طلبه اینا رو کار کرده شون، یه مقدارش هم به گوش شما میرسید. ما طلبه ها کم کار کردیم، ما طلبه ها کم تو این زمینه ها کار کردیم. همه بحث هم همین هستا. اصلا فاطمیه یعنی چی؟ فاطمیه یعنی فریادهای حضرت زهرا سلام الله علیها که پاسخ نیافت بر سر اون جامعه. اصلا چرا باید از زهرا سلام الله علیها بیاد بیرون از خونه؟ چی کار داره با اون جامعه؟ من فرازهای از سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها رو نسبت به اون جامعه بیان کنم. حالا منم مثل بقیه طلبه ها درس که نخوندم که تو این زمینه ها، متاسفانه به ما جزء درس های ما نیست رفقا،
مگر بریم مطالعه آزاد بکنیم. ولی یه گفتگوهایی با هم میکنیم. شما هم ارتکازن همینجوری فکر میکنید در مورد جامعه، گزاره های جامعه شناختی خوبی تو ذهنتون هست. بالاخره جامعه بشری گاهی اینچنین میشود، گاهی آنچنان میشود، چه میشود که یک جامعه هدایت میشود نمیشود، اینا رو یه چیزایی میدونید دیگه. طبیعتا دیگه ولی هیئت نمیومدی اصلا، ولی رو برای روزه نمیتونی گریه کنی، ارتباط نمیتونی با تاریخ برقرار کنی. حالا اینا رو باید یک کمی دانش کارش چیه؟ این گزاره های پراکنده رو منظم میکنه و ارتباطشون رو با هم دیگه بیان میکنه، یه انسجامی پیدا میشه بین دانه های دانشی که در ذهن یک انسان، در یک ذهن یک عده از علما وجود داره. وقتی که میگن دانش فرقش با اطلاعات چیه؟ فرقش اینه که اطلاعات پراکنده در دانش در یک علم منظم شده، جهت پیدا کرده، احیانا موضوع یا محور یا هدف خاصی پیدا کرده. بریم سراغ جامعه حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها داره صحبت میکنه، کسی که وقتی رسول خدا از دنیا رفت رحلت فرمودن، وحی برای اهل عالم منقطع شد جز برای او، که هنوز جبرئیل می آمد و خبر از خدا می آورد. فاطمه سخن می گوید، فاطمه زهرا وقتی حرف میزنه در مورد جامعه، میدونی حرفاش در و گوهره، چقدر کار ما رو آسون میکنه. فاطمه سخن گفته است، فاطمه این که امیر المؤمنین علی علیه السلام کاتب وحیی که بر او نازل میشد بود، فاطمه این که تمام حوادث رو در طول تاریخ میداند، میدونه چی مهمه چی مهم نیست. فاطمه زهرا مدینه رو معاینه کرده، اون جامعه رو معاینه کرده، داره بیماریش رو اعلام میکنه. فاطمه است. فاطمه وقتی حرف میزنه جاودانه است، این جاودانگی قرآن، چون حرفی جز شرح قرآن نداره بزنه. میفرماید معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که دو ویژگی نابودتون کرده، به این تباهی کشانده شما رو، که فاطمه بین شما تنهاست. ببینید گزاره های جامعه شناختی رو از کلام حضرت زهرا سلام الله علیها در بیارید. میفرماید آی مردمی که المسرعت الى قیل الباطل، حرف غلط میشنوید سریعتر میپذیرید از حرف درست. با شایعه میشود شما را اداره کرد، موج میشود در میان شما انداخت، جو میشود در میان شما حاکم کرد. سخن باطل بیشتر تو یادتون میمونه، سخن باطل بیشتر نقل زبان به زبان نقل میشه. الان تو فضای مجازی شما نگاه کنید، یه حرف چرت بگو حتما هزار برابر میره، هزار برابر، میلیون برابر. یه حرف سالم بگو، اگه رفت، اگه کسی نقل کرد، المسرعت الى قیل الباطل. 1400 سال جامعه ما عوض شده، جامعه همه تو همه جهان اینجوریه، چرت بگو میره. الان چرتگوترین سیاست مدار عالم همین ترامپ دلغک ملعون، اصلا به خاطر همین چرتگوییش با یه توییت برنده شد، المسرعت الى قیل الباطل. حالا حرف حقش هم میخواد بزنه، که حرفای حقی میزد، هیچ کس نمیتونه حرف باطل محض بزنه، باطل و حق و همه قاطی میکنن با هم دیگه. یو خذو من هازا زقسون و من هازا زقسون، به قول امیر المؤمنین علی علیه السلام، که آقا آمریکا جنایت کرده، داعش درست کرده، اینا رو میگفت دیگه. بعد کنارش هم فوش، دریوری، نمیدونم چرت و پرتایی میگه. خب میره، حرفش میره. معاشر الناس المسرعت الی قیل الباطل، این سخن از این عمیق‌تر و جانگدازتر کدوم جامعه نجات پیدا میکنه؟ جامعه‌ای که المسرعت الی قیل الباطل نباشه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید جامعه شناس باشیم. ما باید بیایم تو مجلس از زهرا جامعه شناس باشیم، بشیم بریم بیرون. فقط خودسازی تو نیست. چیکار کنیم جامعه حرف باطل قبول نکنه؟ بابا حرف باطل خوشمزه تره. اصلا حرف باطل خصوصا تو جامعه ای که جامعه حقی هست، جامعه ایست بر صدق و استوار. شهید مطهری میفرماید دروغ کجا میگیره؟ اونجایی که صداقت ارزش باشه. اونجا کسی دروغ بگه میگه نه، علی القاعده که دروغ نمیگه، بیشتر میگیره، اونجا دروغگو بیشتر پیدا میشه. ولی یه جامعه همه همدیگر رو دروغگو دونستن، دیگه مجبورن همه با سند حرف بزنن، دروغگو کمتر میشه. توی یه جامعه دینی المسرعت الی قیل الباطل چجوری میشه؟ یه سخن باطل انداخ وسط. عبید الله ابن زیاد اومد کوفه، خدا لعنتش بکنه و خدا هر کی سخن او رو پذیرفت لعنت بکنه، که گفت مردم اگه به حسین کمک کنید لشکر یزید تو راهه، یک جوری تار و مارتون بکنه، تعدادش بی نهایت، جنگهای صفین میخواید زنده بشه دوباره. قیل باطل المسرعت الی قیل الباطل، ترس از جنگ با یه حرف مفت را انداخت. باهاش امام حسین کشتن، باهاش یار امام حسین رو تبدیل کردن به قاتل امام حسین. متوجهید من چی میگم؟ متوجهید؟ بعضیا تو همین انتخابات نشستن قرص و محکم دنبال ساختن قیل باطل هستن، میگن بابا مردم سراغ قیل باطل بهتر میرن، فقط کافیه هنرمندانه یه قیل باطلی رو تولید کنی. مثل همین اراجیفی که عبیدالله ابن زیاد گفت، طرفدار بیشتر پیدا میکنه. حالا شما سخن حق بگو. مثل که جامعه شناس نیستی ها. سخن حق مایی به این سرعت میره. دل خوشی داری. المسرعت الی قیل الباطل. جامعه طبیعی، نه جامعه بد. دوستان من فداتون بشم، ما از یه جامعه طبیعی داریم صحبت میکنیم. دوستان دقت کنن فرق بین انسان طبیعی با انسان تربیت شده چیه. میفرماید الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع علی حب امه. انسان طبیعتا فرزند دنیاست و فرزند مادرش رو معمولا دوست داره، پس حب الدنیا طبیعتا میاد تو دل. پس آدم معمولی حب الدنیا داره. یا مثلا در کلام دیگری میفرماید اکره نفسه که علی الفضائل فانک مطبوع به رضائل. تو خودت رو باید وادار کنی به کسب خوبی ها، ولی خودت رو ول کنی به طور طبیعی میری به سمت رضائل. همونجور که یه انسان خودش رو رها کنه تربیت نشه، تنبل از آب در میاد، بی ارزه، ترسو، خیلی عیب و ایرادا پیدا میکنه. یه جامعه هم اگه بخواد در وضع طبیعیش باشه اینه. اینها ویژگی هاییست که نه مال مردم مدینه است، مال یه جامعه تربیت نشده است. المسرعت الی قیل الباطل، قیل باطل زود میگیره. جامعه تربیت شده چجوریه؟ حالا انشالله ما که جامعه همون البته خیلی هم تربیت ناشده نیست، ولی اون جامعه تربیت شده ای که ما در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا خواهیم دید، برید مطالعه بکنید. ما که در صدر اسلام چنین جامعه تربیت شده ای پیدا نکردیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمود جامعه ما از جامعه زمان پیغمبر جلوتره. اینا رو من برم پشت سر حضرت امام پنهان بشم، چون اگه خودم بگم باید تا روز قیامت دلیل بیارم، تازه خیلی ها نمی پذیرن. جامعه ما خیلی جلوتر از جامعه مدینه النبی هست، از کوفه هم جلوتره، از کوفه زمان امیرالمومنین چه برسه به کوفه زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. پس معلومه این ویژگی المسرعت الی قیل الباطل تو جامعه ما زیاد قوی نیست. المسرعت الی قیل الباطل یه تمایله. دوستان در این باره فکر کنید تا فردا شب بیاییم با هم دیگه صحبت کنیم انشالله اگه خدا توفیقی داد. واقعا چی کار باید بکنیم جامعه المسرعت الی قیل الباطل نباشه؟ معاشر الناس، آی مردم، شما سخن باطل بشنوید زودتر به سوی آن می روید. یه شایعه از اون ور بشنوه میگه ها دیدی ببین بابا حالا یه چیزی شنیدی تو، بعد صد تا دلیل از این ور میاری میگه ببین از کجا معلومه. خب این از کجا معلومه رو به اون طرف هم میگفتی، نمیگه که راحت میشه جو ساخت. درباره یک انسان قصه خیلی فرق میکنه ها. طرف میخواد دخترش رو شوهر بده، به این سادگی جوگیر نمیشه. طرف میخواد همسر انتخاب بکنه، به این سادگی جوگیر نمیشه. تو زندگی فردی اینجوری، طرف میخواد سرمایه گذاری بکنه، به این سادگی ریسک نمیکنه. اما همچی که نوبت جامعه میرسه، چجور میشه راحت این جامعه رو از این سوی به اون سوی کرد؟ در این باره انشالله کمی تأمل بفرمایید. بالاخره چون سخن حضرت زهرا سلام الله علیها است، من جمله بعدی حضرت رو هم بگم، درباره اون هم تأمل بفرمایید که دو تا تکلیف شب داشته باشیم. المقضیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی 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 مردمی که کار بد، کار قبیحی که ضرر میزنه به منافع شما، میبینید چشم پوشی میکنید، عمدن در نظر نمیگیرید، چه مرگتونه. جامعه به صورت طبیعی خیلی از بدیها رو نمیسته پاش که محاکمش بکنه، سختگیرانه باش برخورد بکنه. یه جامعه طبیعی تربیت ناشده المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر هست، یه دفعه میبخشه، میگه آقا طرف غارت کرده بیت المال، میگه غارت کرده باشه من میبخشمش. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، چشم پوشی میکنه بر فعل زشت ضرر زننده. هی افشاگری رفقا، افشاگری فایده نداره، زیاد رو افشاگری حساب نکنید. افشاگری علیه کی؟ در مورد چی؟ حق طلبی چقدر جامعه رو جا به جا میکنه؟ افشاگری؟ ای خدای من، ابو موسی اشعری غارتگر بیت المال، شترها پشت سرش بود از اموالی که داشت. خب تو اینا رو از کجا آوردی؟ تو وقتی از مدینه خارج شدی برای ولایت کوفه چی داشتی؟ چی شده اینقدر ثروتمند شدی تو چند سال استانداری کوفه؟ عمار یاسر رو ببین، قبل از تو بود، عزل شد، از دنیا هیچی نداره، تو چجوری اینقدر ثروتمند شدی؟ مردم میدیدن اینا رو. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، به این چیزاش اعتنا نکردن، رفتن اون رو تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب علیه السلام و گفتن یا علی اگر ابو موسی اشعری رو نماینده نفرستی میکشیمت. میخواستم بکشم. آقا چرا تو چشم پوشی میکنی؟ مگه نمیبینی؟ عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله پسر زیاد، ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، ابن زیاد یعنی یه چیزی که الان ما بخوایم فارسی خودمونی پایین شهری ترجمهش کنیم چه ولد زنا. این حالا پسر اونه. مردم این آخه امام حسین اینا خیلی با هم تفاوت خیلی زیادی دارن. آخه چجوری شما آخه ببین آخه اینا چرا در نظر نمیگیری؟ یه جامعه میتونه یه دفعه اینقدر فعل قبیح خاسر رو در نظر نگیره؟ این وضع طبیعی یک جامعه است. چیکار کنیم اینجوری نباشه؟ چیکار کنیم اینجوری نباشه؟ خب البته اینها فریادهایی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها بر جامعه به طور کلی داشتن. در بخش دیگری از فرمایشات حضرت هست که دیگه بمونه شاید شبهای بعد بهش برسیم، بر نخبگان جامعه فریاد داشتن. خب اونم یه بحثیه برای خودش، جداگانه با نخبگان فریاد زدن، جداگانه با عموم مردم فریاد زدن، حال مردم رو توضیح دادن. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها، آقایون شما برای بحث‌های معنوی فردی زیاد در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها نیایید. حضرت زهرا سلام الله علیها سطحش بالاتر از این حرفاست. حضرت زهرا سلام الله علیها درگیریش با جامعه است. اومدن زنها به عیادت حضرت گفتن حالتون چطوره؟ فرمود متنفرم از جامعه شما، از مردان شما، از حال بد جامعه شما. حضرت زهرا سلام الله علیها مخاطبش جامعه است و آخرم به دست خودش جامعه جهانی رو درست خواهد کرد. پای رکاب حضرت جامعه رو اصلاح میکنه. اگه میخوای بیای در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها باید به جامعه بپردازی. ماه رمضون که نیست که بحث اخلاقی بکنیم با هم. البته من خودم از این اشتباه ها کردم، گاهی تو فاطمیه هم بحث اخلاقی میکنم، ولی خب حالا دیگه همیشه که آدم نمیتونه اشتباه بکنه که، گاهی هم باید درست رفتار بکنه. ما اینجا برای مباحث اخلاقی اومدیم، نمیخوام مباحث اخلاقی و فردی رو تخطئه کنم ها. ولی من شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که نباید روزه امام حسن مجتبی علیه السلام بخونم، الهی فدای امام حسن مجتبی علیه السلام بشم، الهی فدای امام موسی بن جعفر علیه السلام بشم. خب روزه از زهرا است دیگه آقا، دیگه الان وقت اینه. بعد بخوایم همین روزه ها رو شرح کنیم، ما که صحبت هامون چیزی جز شرح همین روزه ها نیست که، مقدمه این روزه هاییم دیگه. جامعه بیماری هایی داشت و حضرت زهرا سلام الله علیها مستقیما رفت سراغ بیماری های جامعه. حالا فردا شب انشالله یه مقدمه ای رو عرض خواهم کرد، نسبت فرد با جامعه چیه. خیلی هولناکه به ما یه دفعه میگن که آقا تو چرا جامعت اینجوریه؟ میگه آقا من چیکار کنم؟ تو جامعت اینجوریه بلا بر سر. میگه آقا ببخشید من گناهم چیه، ببخشید من الان چیکار چه خاکی به سرم بریزم، در مورد من هر چی میخوای بگی حرف حق باشه میپذیرم، به جامعه من چرا محکوم داری میکنی؟ بله یه هولی هست، یه هول میفته تو دل آدم. از آدم ها ترجیح میدن بحثای فردی بشنون، تکلیف خودشون بدونن منشم برن. نه عزیز دلم، تو هم باید مثل مادرت فاطمه زهرا نبض جامعه رو بگیری، جامعت رو نقد بکنی، برای نجات جامعت فریاد بکشی و قیام بکنی. تو هم باید فاطمی اگر بخوای باشی باید بی تفاوت نسبت به جامعت نباشی، فاطمی اگر بخوای باشی باید عیبهای جامعت رو کم بکنی، فاطمی اگر باشی باید بگی من این جامعه رو دربارش اقدام خواهم کرد، همون جوری که مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها اقدام کرد. از شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به دور بیاد پشت در، نامحرما اومدن پشت در، خانوم بخواد بیاد بگه بله کیه. اساساً در زندگی شخصی حضرت زهرا چنین چیزی راه نداره. از شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی بیشتر به دوره. وقتی دید اون نامردها نمیرن، در روایتی آمده آمد بین کوچه بین همان نامردهای نامحرم، زجه‌ای زد تمام مردم مدینه شنیدن، تمام مردم مدینه. کنیزان حضرت زهرا، مادرای ما، خواهرای ما، دخترای ما هیچ وقت نمیان تو خیابون اونجوری زجه بزنن همه رو خبر بکنن. میخواست جامعه رو بیدار کنه. نوشته تو روایت ها طوری فریاد زد مادر ما فاطمه همه شنیدن.
این جامعه رو مسیرش رو یک تنه میخواد تغییر بده. علی جان تو بنشین، حسنم، حسینم، شما بنشینید، نوبت منه، من یک تنه میستم مقابل اینا. اون وقتی هم که دست به کمربند علی گرفته بود که نمیگذاشت علی رو ببرن، یک جامعه رو نگه داشته بود، یک تاریخ بشریت رو نگه داشته بود که به قهقرا نره. اینجا دیگه میتونم اسم یه فردی رو ببرم، اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. ای ملعون قنفذ، ای خدا لعنتت بکنه، ای خدا عذاب تو زیاد کنه. میخواست مسیر رو برگردونه. اگر تونسته بود علی رو برگردونه به خانه، مسیر جامعه رو تغییر داده بود. نذاشتن. نامرد با غلاف شمشیر نزد. نامرد نزن. نامرد اصلا تو مدینه رسم نیست خانوما رو بزنن. اصلا تو مدینه رسم نیست. نامرد نزن. با اون پشتوانه این ناله ها یه رنگ دیگه ای داره ها. حالا که اهل ذکر مصیبت هستید یه جمله دیگه هم بگم. سردار سلیمانی، جات خالی فاطمیه، میگفتی این فاطمیه بعد من نیستم. نه اینجا الان جات خالی، مدینه جات خالی بود اون وقتی که مادر ما فاطمه رو بین در و دیوار تازیانه میزدن. بگم ایشون ثواب ببرن از مجلس ما. اولین فاطمی است که تو روضه شما نیست. خوب گریه کنی برای حضرت زهرا بود. یه شهر تو دنیا میدونید به نام زهرا یا اطهر سلام الله علیها بود، سالها محاصرش کرده بودن، آخر خود سردار سلیمانی با نیروهاش نجات دادن اون شهر رو. حالا مادرش رو میبینه میگه مادر ببخشید من مدینه نبودم، اما یه شهر به نام تو بود و نجاتش داده، از اسارت نجاتش داده. نامرد نزن، نزن، این مادر تازه فرزندش رو از دست داده، نزن. این انرژی که داره برای نگه داشتن کمربند علی، علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.